دقیقه میخواییم ترانه های درخواستی شما رو پخش بکنیم. لطفاً به 30075 برامون پیامک بزنید، بگید چه ترانه ای دوست دارید بشنوید، بعد اون موقع یعنی 23:30 تا 23:45 خودتون رو آماده کنید حسابی دیگه در واقع موزیکای قشنگ قشنگ بشنویم. اما در اینجا میخواییم نقد و نمایش رو بشنویم، موزه معصومیت قسمت پنجم، تکرار اون رو هم ساعت 2:45 بامداد مجددا تقدیمتون میکنیم.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که از همین بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بودی تا یک جامعه
نباید این کار رو بیشنم
من به سمر مخستن رو
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام. چنانچه آگاهید اثر مورد گفتگو و بررسی ما در این هفته موزه معصومیت هست، نمایشی که امشب پنجمین قسمت اون رو پیش از بخش تحلیلی برنامه خواهید شنید. اورهان پاموک نویسنده ترکیه‌ای، علاوه بر آن که نویسنده رمان موزه معصومیت است، مؤسس موزه‌ای در استانبول است به همین نام. نام موزه‌ای که بیانگر عشقی است نافرجام. او در این رمان می‌کوشد حقیقت تابوهای اجتماعی و سنتی و نقش آنها را در زندگی 70 سال اخیر مردم ترکیه به نمایش بگذارد. زندگی مردمی که ما بین فرهنگ غربی و ساختار یک جامعه سنتی در حال پوست انداختن هستند. موزه چهار طبقه اورهان پاموک واقع در محله بیوغلوی استانبول که محله اصیل و قدیمی است، شامل اشیاء جمع‌آوری شده‌ای می باشد که او به مناسبت خلق رمانش آنها را جمع‌آوری کرده و با به نمایش گذاشتن این اشیاء به شخصیت‌های رمانش جان بخشیده. موزه‌ای که اکنون برای علاقمندان به ادبیات یک جاذبه گردشگری به شمار می‌آید و خود وی هم می‌گوید که موزه شامل اشیایی است بسیار بیشتر از آن که در رمانش با دقت و وسواس زیاد قدم به قدم به تصویر کشیده شده است. اورهان پاموک در مانیفستی ساده برای موزه‌اش سرنوشت و مدل آینده موزه‌ها را به شکل زیبایی به تصویر می‌کشد. موزه‌هایی که در آن به جای حماسه‌ها شاهد رمان‌ها خواهیم بود. به جای نمایش شاهد بازیگران، به جای مجسمه‌های غول‌پیکر شاهد آپارتمان‌ها و خانه‌های مسکونی، به جای تاریخ شاهد داستان، به جای ملت‌ها شاهد انسان‌ها. حال اگر قرار باشد شخصیت‌های رمان‌های ما در موزه‌های آینده انسان‌های مدرن و زندگی متحول آنها باشد، پس همانطور که اورهان پاموک در آخرین بند مانیفست خود می‌نویسد، موزه‌ها در آینده درون خانه‌ها و آپارتمان‌های ما جای خواهند گرفت. پنجمین بخش از نمایش رو بشنوید.
آه. ازت خواهش میکنم یه کم دیگه فکر کن.
به اندازه کافی فکر کردم کم. دیگه در مورد چی فکر کنی؟
در مورد همون چیزایی که عثمان براش نگران بود.
دلم میخواد ببینی دیگه توی دنیا هیچ چیزی بیشتر از فرسان برام ارزش نداره. حتی حاضرم جون خودمم بدم اما اونو داشته باشم.
اگه فقط بحث خودت بود مسئله این بود، اما الان زندگی چند نفر دیگه هم تو جلوی تصمیم توه.
با وجود این من الان به این نتیجه رسیدم کمان، پس خواهش میکنم اصلا سعی نکن منصرفم کنی.
دیوانه شدی کمان؟
میدونم، اما یه دیوانگی شیرین که دوست دارم از دستش بدم.
خیلی بیبری تو این کافه میشیم یه کم آرام باشه. اگه نیم ساعت گذشت و بازم همین فکر داشتی قبوله.
چرا متوجه نیستی؟ من سه هفته هست دارم روی این موضوع فکر میکنم، دیگه طاقت ندارم.
باشه رفیق باشه، اگه اینجوره پس برو هر کاری دوست داری بکن.
خوبه این شد، حالا تو هم برو دنبال زندگی.
نه من همینجا تو این کافه منتظر میمونم تا بعد دیگه نمیتونم بدونه که بفهمم نتیجه کار چی شده. بزنم
خیلی خوب باشه حرف سلام منتظر بمون تا بعد.
موزه معصومیت بر اساس رمانی به همین نام اثر اورهان پاموک، تنظیم برای رادیو از مریم تاجیک، بازیگران به ترتیب اجرای نقش بهرام ابراهیمی، رضا عمرانی، ماندانا محسنی، مینا شجاع، نوشین حسنزاده، شمسی صادقی، معصومه عزیز محمدی، فریبا طاهری. کارگردان مهرداد مهماندوست، گوینده شهین نجفزاده، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پنجم،
سلام شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیو. در قسمت‌های گذشته شنیدید کمال علی‌رغم میل باطنیش تن به مراسم نامزدی داد، اما در همون مراسم هم عده‌ای از دوستان نزدیکش متوجه بی‌میلی او به این مراسم شدند. دوستش کنعان سعی کرد اون رو آروم کنه، اما کمال که تا چند هفته بعد از این جریان هم نتونسته بود از احساسش به فسون چشم پوشی کنه، تصمیم گرفت به دیدن فسون در بوتیک بره. اینک بشنوید ادامه این نمایش رو.
سلام.
سلام آقا، بفرمایید. چیزی بخواید در خدمتم.
من بله، اجازه بدید یه کمی اجناس رو نگاه کنم.
بله حتما، بفرمایید.
ببخشید قیمت این کیف چقدره؟
این کیف 850 لیر.
خوبه همینو میبرم.
تبریک میگم به این سلیقتون، الان براتون میپیچمش.
نه نیازی نیست، بذارید توی پاکت.
حیف از این کیف زیباست که بره توی پاکت. اجازه بدیم براتون بپیچم.
گفتم که نیازی نیست، ممنونم.
باش، هر طور راحتی. بفرمایید اینم کیف.
ممنونم.
چیز دیگه هم احتیاجه؟
نه فقط داشتم به اجناس نگاه میکردم.
اگه داریم برای نامزدتون خرید میکنین، میتونم این گل سینرم بهتون پیشنهاد بدم.
آره ممنون میشم، اونم بذارید.
چشم، بفرمایید. اینم بذارم توی پاکت؟
بله بله.
بفرمایید. روی هم شد 1100 لیر.
بسیار خوب. اینم 1100 لیر.
ممنون. چیز دیگه یه میخوای؟
نه نه، فقط یه سوال.
چی؟
دفعه پیش که اومدم اینجا خرید یه دختر خانم دیگه بود، امروز نیست؟
اگه منظورتون فسونه، نه نیست.
یعنی امروز نمیاد؟
امروز نه، اون دیگه کلن نمیاد. بعدم اگه اومده بودین راجع به اون سوال کنیم، میتونستین صادقانه حرفتونو بزنین، نیاز به خرید کردن نبود.
نه نه نه، من فقط بابت این که اینجا نبودم سوال کردم.
در هر صورت یه دفعه گفتن دیگه نمیان، از فردای اون روزم دیگه نیومدن. میدونین دیگه نصف دخترها و پسرها برای این که سرشون گرم باشه و خونه نباشن میان سر کار، مثل من نیستن که نیاز به پول داشته باشن.
بله بله درسته. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما هم روز خوبی داشته باشید.
ممنونم.
جمال، جمال کجا داری میری؟ مثل اینجا منتظر تو نشستم.
فسون از اینجا رفته کنار، گفته دیگه بر نمیگرده.
برای چی؟
نمیدونم، بیشتر از این نمیتونستم تجسس کنم. فروشنده جدید خیلی زیرک بود، ممکن بود برام حرف و حدیث درست بشه.
اون که تو رو نمیشناسه.
به هر جهت باید مراقب باشم.
خیلی خوب، بیا بریم، بیا بریم همونجا بیرون کافه بشینیم.
موثرش منه. اون دختر حتی از کارم بیکار شد.
اینقدر خودتو اذیت نکن، بیا بشین.
حالم خیلی بده کنان. یعنی فسون کجا رفته؟
یه جوری حرف میزنه انگار برای ابد گمش کردی. خب میری دم خونهشون احوالشو جویا میشی دیگه.
به چه بهونه ای برم اونجا؟ من سالها بود اونا رو ندیده بودم، الان برم بگم چی؟
مگه معلم ریاضیش نبودی؟
خب که چی؟
خب برو بپرس ببین کنکور رو چی کار کرده. این بهترین بهونه.
راست میگی راست میگی، این فکر خیلی خوبیه، همین کارو میکنم.
کجا؟
برم بپرسم دیگه.
با این حال پریشون، با این وضع، به محض اینکه برسی اونجا میفهمم برای یه چیز دیگه اومدی. بشین، حالت که یکم جا اومد بعد برو. منم غروب میام دفترتو، نتیجه رو ازت میپرسم.
ولی آخه
ولی نداره. بشین کمال، حرف گوش کن.
چرا زور میگی کمال؟ من حالم بده، نمیتونم طاقت.
فقط دیارم. چند دقیقه کمال. اوسا، دو تا چای و دو تا سوتلاش برای ما بردارید.
سلام خاله نسیمه.
سلام پسرم جمال، تو اینجا چی کار میکنی؟ بیا تو بیا، خیلی خوش اومدی.
ممنونم.
بیا عزیزم.
این دورو برا بودم، گفتم بیام ببینم فسون کنکورشو چی کار کرده.
بفرما بفرمایید، بفرما بشین.
فسون خونه نیست؟
نه 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 نه، بشین پسرم بشین.
ممنونم. خب بگید کنکورشو چی کار کرده خاله نسیمه؟
والا خراب کرد.
چرا؟
تفلک وسط امتحان با گریه اومد بیرون، گفت نمیتونسته به هیچ کدوم سوالا جواب بده.
چرا؟
خب یه سری عوامل دست به دست هم دادن و نذاشتن امتحانشو خوب بده پسر.
چه عواملی؟
شما که خودت بهتر میدونی.
منظورتون چیه؟
قهوه میخوری برات درست کنم؟
نه 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 ممنون، هیچی نمیخورم. بگی چه عواملی؟ اصلا فسون کجاست؟ چرا بوتیک نبود؟ کی برمیگرده خونه؟
راستش اون دیگه بر نمیگرده اینجا.
یعنی چی؟
بعد امتحان انقدر حالش بد بود که کارش هم ول کرد، بعد باباش فرستادش به یه شهر دور.
چرا؟
ببخشید پسرم، هیچ وقت فکر نمی کردم شما تشریف بیاری اینجا و من مجبور بشم رو در رو این حرفا رو بهتون بزنم، اما الان مجبورم. ما از فسون خواستیم شما رو فراموش کنه، از شما هم می خواهیم اون رو فراموش کنید. این شرایط به نفع هر دوتونه.
اون همه چیزو برای شما گفت؟
بله. الان هم اگه ممکنه از اینجا برین، عمو طارق بیاد ببینه شما اینجایی، شاید از روی ناراحتی حرفی بزنه که موجب دلخوریتون بشه.
ولی آخه
خواهش میکنم برو و البته که هیچ وقت دنبال فسون نیام. این موضوع بیشتر از فسون به نفع خودت. مادرت بویی ببره، هم زندگی خودت نابود میشه، هم زندگی من و عمو طارق. از هیچ اذیت و آزاری در حق ما کوتاهی نمی کنه. بذار سر بیری با خیال راحت و بدون درد سر سرمونو رو زمین بذاریم.
بله حق با شماست. روز خوش.
ممنون. روز شما هم خوش پسرم. خدا نگهدار. آقا کمال مادر در رو باز کنید لطفا. آقا کمال یکی هست این وسط.
سلام.
وای چقدر به موقع اومدید آقا کنال. تو رو خدا زود بیان که خدا شما رو رسونده. آقا کمال داره خودشو میکشه.
اینجا چه خبره؟
نمیدونم، چند دقیقه پیش اومد دفتر و یه راست رفت تو اتاقش، شروع کرد داد و فریاد کردم. فکر کنم هرچی تو اتاقش بوده رو زده شکسته. از تو قفل کرده.
کمال درو باز میکنی یا بشکنم؟
بشکنی تو رو خدا، من میترسم بلایی سرش بیاد.
دیوونه شدی کمال؟ باز کن درو. کمال داری چی کار میکنی اونجو؟ کمال.
آقا کمال
شما لطفا بیرون منتظر باشید.
چشم.
زده به سرت کمال؟ داری چی کار میکنی؟ چی شده؟
دست سرم بردار کنار، میخوام بمیرم.
مزخرف نگو، بشین ببینم چته.
خدا.
خیلی خوب، حالا تعریف کن ببینم رفتی خونه فسونی نه؟
آره، ولی کاش نرفته بودم. جلوی مادرش از خجالت آب شدن.
چرا؟
اونا همه چیزو میدونستن.
چطوری؟
فسون بهشون گفته بود طفلک کنکورش هم خراب کرده بود.
خب خودش کجا بود؟
باباش فرستاده بودش یه شهر دور.
کجا؟
نمیدونم. هر جایی که بتونه منو فراموش کنه. من چطور تونستم اونو تو مراسمی دعوت کنم که این همه باعث رنج روحی شده؟ آخه من چقدر احمقم کنان.
مگه تو اونو دعوت کرده بودی؟ اونا از طرف خانوادت دعوت شده بودن.
اما من میتونستم جلوی این اتفاقو بگیرم.
خیلی خوب. حالا دیگه من خودت اذیت نکنم. میریم ازشون میپرسیم کجاست، بعد یه سر میریم پیشش.
نه، امکان نداره اونا آدرسو به ما بدن. زیادم بخوام فشار بیارم عمو طارق آبروریزی میکنه.
خیلی خب، باشه. حالا آروم باش. بعد که حال جامعه یه فکری با هم میکنی.
چه فکری؟ هیچ کاری نمیشه کرد. من فسونو برای همیشه از دست دادم چون آدم ترسوی هستم.
باشه، آروم بگی. آروم باش کمال، با هم حرف میزنیم.
چی شد زینب؟ چی کار کردی؟
منتظرم دم بکشه خانم، این جوشونده دیر دمه.
جونت بالا بیاد، دو ساعته داری تو آشپزخونه چه غلطی میکنی؟ زودتر دم میکردی.
یه جوشوندهش کم بود، فرستادم بخرم.
خیلی خوب، هر چقدر دم کشیده بسه، بریز ببرم. بچم داره میمیره از درد.
چشم خانم. یعنی آقا کمال چشون شده خانم؟
نمیدونم، من که دکتر نیستم.
درسته، بفرمایی خانم.
ببین چقدر کم درست کردی. حداقل یکم بیشتر درست میکردی بچه چند تا لیوان بخوره زودتر خوب بشه.
چشم خانم، الان دوباره درست میکنم.
فعلا دیگه لازم نکردی. بیا پسرم، اینو بخور، کم کم بهتر میشی.
ممنون. بدین به من مامان جون، من میدم بهش.
حتما عزیزم. بیا
ممنونم، بذارش رو میز کم دیگه میخورمش.
باید همین الان بخوری، این خیلی آرومت میکنه. بگیر ازش دیگه.
ممنونم.
کاش میبردیمش بیمارستان، بعید میدونم این درد به این راحتی خوب بشه.
نیازی نیست، خوب میشم.
اگه این جوشونده آرومش نکرد حتما میبرد.
گفتم نیازی نیست مامان.
برای خودت گفتی الان سه هفته است همینجور از درد به خودت میپیچی، هی میگه خوب میشم خوب میشم.
من که میگم همین الان ببریمش.
برم به مراد بگم ببینم چی میگه.
خواهش میکنم مادر، انقدر اذیتم نکنید.
زود برمیگردم.
آخه چرا نمیذارید آدم آروم باشه؟
این چه حرفیه کمال؟ ما نگرانتیم، اتفاقا داریم تلاشمونو میکنیم آروم بشی. الان دقیقا کجا درد میکنه؟
میدم دلم، نمیدونم، همه جام درد میکنم.
عزیزم منو ببخش.
بچی
تو اون دو سه هفتهی که تو خودت بودی من فکر میکردم داری به من بیمحلی میکنی. نمیدونستم درد داری و از من پنهونش میکنی.
فراموشش کن.
آخه چرا همچین چیزی رو از من پنهان کردی؟
میشه این حرف رو تموم کنی سیبل؟ درد امونمو بریده، حوصله حرف زدن ندارم. مشکل منم تو اون دو سه هفته مربوط به این قضیه نبود.
باشه عزیزم، هرچی تو بگی.
ببخشید آقا کمال، آقا کنعان اومدن دیدنتون، بگم بیان تو؟
آره حتما،
بفرمایید تو.
ممنون.
چی شده کمال؟ امروز از عثمان شنیدم مریضی. سلام.
سلام.
سلام. آره این درد معده لعنتی داره نابودم میکنه.
بفرمایید بنشینید.
ممنونم.
من میرم بگم زینب یه قهوه براتون بیاره.
ممنون میشم.
زود برمیگردم.
کاش برنگردی.
چه حرفیه میزنی کمال؟ زشته. این بنده خدا چه تقصیری داره؟
من نمیفهمم چرا بعضی آدما وقار خودشون رو حفظ نمیکنن. چرا با وجودی که میدونن طرف مقابل داره به زور تحملشون میکنه بازم وجودشونو به آدم تحمیل میکنن؟
داری چرت میگی؟
نه به خدا، از روز اولم خودشو به من تحمیل کرد، تو نمیدونی ولی خدا که میدونه.
خیلی خوب خیلی خوب، ولش کن ولش کن، حالا بگو چرت شده. تو که تا اون روزی که رفتیم دم خونه فوسون نخوب بودی.
دقیقا همه دردام از همونجا شروع شد کنان. من بدون فسون میمیرم.
دوباره شروع شد. معده درد چه ربطی به اون قضیه داره؟
داره کمال داره. قصه نبود فسون منو به این روز انداخته. کاش میتونستم بفهمم کجاست.
حالا باشم
چطوره؟ دارم از این قصه آب میشم. هر دقیقه و هر ساعتم شده فکر فسون. میدونی فقط کی حالم خوبه؟
کی؟
فقط وقتایی که یادگاری فسون رو تو دستم میگیرم.
کدوم یادگاری؟
یه چیزی بهت بگم نمیخندی؟
نه بگو.
بعد از کلاسای ریاضی هر کافه‌ای که با فسون میرفتم یه چیزی از اون کافه به یادگار برمیداشتم. هر شیئی که فسون بهش دست زده بود.
تو از منم دیوونه تری.
سکن یه چیزی بهت نشون بدم.
دنبال چی داری میگردی؟
دنبال این، نگاش کن. هیچ وقت اینو از خودم دور نمی کنم.
این یه لنگ گوشواره را کجا آوردی؟
اولین باری که فسون اومد تو دفترم از گوشش افتاد زیر میز. بعد هیچ وقت قسمت نشد که بهش پس بدم. بعد از اون هر وقت بهش نگاه میکنم آروم میشم. همین باعث شده هر جا که میرم یه شیئی به یادگار از فسون برای خودم بردارم.
باور کن تو از خود من دیوونه تری هزار بار.
بهم بگو با این درد باید چی کار کنم؟
فکر کنم یه بار جواب سوال تو دادم.
میخوام همین دو سه روزه موضوع رو به سیبل بگم. تحمل این بازی رو ندارم.
سر خودتو به باد میدی.
سرم به چه دردی میخوره وقتی فسون نیست؟ کنان چه باورت نشه اما دارم ذوب میشم از این عذاب.
خیلی آروم باش. بس بشکتو باکن، مادرت داری میاد. من طاقت ندارم تو رو تو این بس ببینم.
Thank you.
قسمت پنجم از نمایش موزه معصومیت رو شنیدید. اینجا در استودیو در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلاح. سلام.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلام و درود عرض میکنم، وقت همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
آقای آشفته، ما میدونیم که ادبیات ایران بر روی آثار آقای پاموک تأثیر داشته، ولی اگر بخوایم این رو جهانی تر بکنیم و دامنش رو گسترش بدیم، فکر میکنید که چه کسانی در جهان بر روی آثار آقای پاموک تأثیر گذاشتند؟
بله، آقای اورهان پاموک یکی از بی‌پرواترین و یکی از سریع‌ترین نویسندگان روی زمین هست. اتفاقا یکی از عواملی که باعث میشه نظرگاه‌های یک نویسنده جهانی تر بشه همین صراحت بیان یا همین بی‌پروایی هست. یک عنصر بسیار مهم هست در این که صاحب قلم رو تبدیل به یک قلم گسترده تر بکنه یا پردازش مفاهیم رو از نگاه او تبدیل به یک امر ممکن تر یا یک امر پذیرنده تر در کل جهان بکنه. او یک کتاب داره به اسم رمان نویس ساده نگر و رمان نویس اندیشمند. او برخلاف نویسنده مثل ناباکوف که اصلا تاثیرپذیری از دیگران رو کاملا انکار میکنه، او بی‌پروا و خیلی با صراحت میگه که من از دیگران چه تاثیراتی رو گرفتم. مثلا یکی از نویسنده های ترکیه هست که کتاب سیاه او بر اساس نظرگاه‌های مولانا نوشته شده و خیلی هم با صراحت میگه مولانا یک ایرانی است، برخلاف تمام ترکیه که مدعی هستن که آقای مولانا اهل ترکیه هست، در حالی که اصلا تاریخ نشون میده در اون زمان نه عثمانی وجود داشته نه ترکیه. یعنی اون نسبت‌های تاریخی رو هم نمیخواهند بپذیرن به خاطر اینکه بیش از حد ملی‌گرا هستن و ملی‌گرایی شاید نگاه انسان رو کورکورانه بکنه یا شاید تعصب رو به انحطاط و به غلط بکشونه. آقای پاموک میگه که مثلا من از مولانا تأثیر گرفتم، یا در کتاب نام من سرخ میگه که من مثلا متأثر از شاهنامه هستم و در این حال متأثر از ادیب شهریار سوفوکل هستم. در همین کتاب رمان نویسی ساده نگر و رمان نویسی اندیشمند هم چگونگی تاثیرپذیری خودش رو از نویسندگان دیگر شرح میده. یعنی در همون اولین کتابی که در 30 سالگی منتشر میکنه به اسم جودت بیک و پسران، خب اونجا میاد میگه که من متاثر از تولستوی و توماس مان هستم. یعنی نویسندگانی که نگاه محافظه‌کارانه تری دارن و بعدها از این نگاه محافظه‌کار در رمان‌های بعدی در آثار بعدی دور میشه و تأثیر میگیره از رمان نویسان رادیکال تر یا رمان نویسانی که اصطلاحاً مدرن تر هستن. او درباره جویس، درباره کافکا، درباره پروس، حتی درباره داستایوفسکی مثلا اینها بحث میکنه که چه تأثیراتی رو از اونها گرفته یا چگونه این تأثیرات رو وارد آثار خودش کرده. و بعدها از نویسندگانی که حالا به عنوان پست مدرن شناخته میشن مثل بورخس و مثل کالوینو، ایتالو کالوینو ایتالیایی و بورخس آرژانتینی، درباره اینها میگه که اینها چه تأثیراتی بر او گذاشتن و چگونه مسیر نوشتنهای او رو تغییر دادن. و بخش مهمی هم از این تأثیرات برمیگرده به خود تاریخ عثمانی که در جلسات قبل بهش پرداخت.